أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
عرض کردیم که اینی که خداوند تبارک و تعالی بخواد که شخصی که مرتکب قبیح شده رو عقاب بکنه، خب عقاب در قیامت عقاب بکنه، میگه تو در دنیا با عقل عملی خودت با عقلت فهمیدی این کار قبیحه، ولی در این حال مرتکب شدی، من تو رو عذاب میکنم. به چه ملاکی این کار میخواد انجام بده؟ ملاکش چیه؟ اگر گفتیم دو ملاک بیشتر نمیتونه داشته باشد دیگه، چون یا باید مظلوم واقع شده باشه، یعنی حقی را از این شخص ضایع کرده، قبیح مرتکب شده، یعنی حقی از او ضایع کرد، مظلوم واقع شده، تو من ظلم کردی، من حالا میخوام تو رو مؤاخذه کنم، عقاب بکنم، چوبت بزنم. خیلی خوب. یا میخواد تأدیبش بکنه، میگه من رئیس جامعه هستم، من مثلا فرض کن ولی المجتمع ام، تو آدم خطاکاری هستی، تأدیبت میکنه. این دوتا حال بود دیگه. و عرض کردیم که این شخص اولا ظلمی نکرده است به مولا، حالا از دوم شروع کنیم، از ظلمی به مولا نکرده است، چون مولا اینجا حکمی نداشته. میگه تو که حکم نکرده بودی که من با عقل خودم یه چیزی فهمیدم، اما تو که حکم نکرده بودی من با حکم تو مخالفت بکنم. پس ظلمی در حق او نکرده است که بگیم باز حکم مولا حکم داشته، این با حکم مولا مخالفت کرده، پس ظلمی در حق مولا کرده، پس استحقاق عقاب دارد و این مستحق عقاب است، عقاب بشه. این هادا اول. اما اون بحث تأدیب، خب تأدیب برای چیه؟ تأدیب برای دفع مفسده است، برای این ادب میشه تا دیگه این کار رو تکرار نکند، یا دیگرانی که شاهد ادب شدن او هستند درس عبرتی برشون بشه این کار رو انجام ندن. این تا تو دنیا باشه معنا داره، یعنی تأدیب دنیوی این خاصیت برش مترتبه. اما وقتی که حیات دنیوی تمام شد و این شخص منتقل شد به عالم دیگر، این تأدیب چه معنا دارد؟ یکی دیگه نمیتونه، اصلا نمیتونست این کار رو انجام بده، مثل اون بنده خدایی که تو شاه افتاده بود، گفت کمک، یکی رسید بالای شاه گفت آقا صبر کن جایی نری یا من برم کمک بیارم، گفت آقا بخوام جایی برم میتونم، آخه چه حرفیه، صبر نخوام بکنم میتونم، نمیتونست، راه دیگه ای ندارم. حالا این بنده خواست نمیتونه انجام، اگرم بخواد دیگه نمیتونه، مرده. عرضم خواهدتون که و دیگه این چطور چیکار میخواد بکند؟ دقیقا میتونه چه عرض کنم؟ تأدیب خودش که معنا ندارد، درس عبرت برای دیگران هم معنا نداره، چون دیگران که نمیبینن عقاب او رو که چه بلایی دارد به سر اون، خبر ندارن که مراسم گرامی داشت و بزرگ داشت و اینها برگزار میکنه از مرمزاز چه جا؟ حالا نکات اصلیش شما اشاره میکنید، از منظر مبارکتون که بله، حالا برتقدید از کراماتش هم احیانا میگن که ایشون خیلی الان اعلی لیگینه، منظر مبارکتون که این طور هست. خب ما گفتیم پس هیچ کدوم از این دو ملاک اینجا وجود ندارد، معنا ندارد که شخصی مخالفت بکند با حکم عقل عملی خودش و در این حال خداوند بخواد او رو عقاب بکنند. پاسخ هم به این بیان گفته شد که ما بگیم که عقل عملی در واقع کشف میکند این که مولا به این کار راضی نیست، اگرچه حکم نکرده. حکم نکرده یعنی این عدم رضایتش در حدی نبوده است که بخواد به حکم منجر بشه، اهتمامش به حدی نبوده است که بخواد به حکم منجر بشه، ولی فی الجمله خیلی از این کار خوشش هم نمیاد. خیلی خوب، ما کشف کردیم اون خوشش نمیاد، در این حال مرتکب می شویم. قد بفهم چه عرض بکنم، این میخوام بگم این تجربه شخصی هم هست، تو تجربه خودم هم هست، گاهی اوقات میدونیم این کسی خیلی از این کار خوشش نمیاد، در این حال انجام میدیم. اگر ما میگن آقا شما چرا انجام میدیم، میگیم نگفته بود به ما که، میگه خود تو که میدونستی این خوشش نمیاد، باشه بعد میگفت. یعنی اینجا درسته که حالا ما داریم توجیه میکنیم، میگیم به ما چون نگفته بود من لذا انجام میدم، اما هم خودمون میفهمیم که اینجا داریم یه ذره شیطنت به خرج میدیم، هم دیگران میفهمن که این یه چیزیش میشه، دقت میکنین چه عرض بکنم؟ میگه نگفته که، همین که نگفته کافی هستش. حالا بحثا خارج میشیم، تو اون بحث برجام مطرح بود، میگه اگر خودش خودش بگه ادامه ندید، خودش بگه ادامه ندید، باشه ما ادامه نمیدیم. اما نگفته اینو که یک کلمه نمیگه، یک کلمه بگه، یک کلمه بگه آبسه دیگه، ادامه ندید هر نظرتون که ما ادامه نمیدیم. اما این که حالا میگید راضی نیست، خوشحال نیست، ولی اصلا اون بنده خود گفته بودم من راضی نیستم دیگه، نمیدونم چه جوری میگم، ولی اصلا چاجا این گفته نشون بدن که مثلا بالاتر از این حرف هاست. بله برتختید. حالا میخوام بگم این امروز همه اینو میفهمن که این یه شیشه خورده ای داره، این شیشه خورده داره، میدونه راضی نیستا، اما میگه تا حکم نکرده من میخوام چی کنم. نقد میفرمین ما بگیم همین مقدار که این قطع دارد که مولا به این کار راضی نیست و در این حال انجام میده، این آدم استحقاق چوب دارد. وقت در نتیجه گفتیم در اینجا در حقیقت اگرچه حکم صادر نمیشه، اما روح حکم و حقیقت حکم اینجا وجود دارد و ما ملازمه رو به این شکل بیان بکنیم. خب بالاخره آیا این ظلمی در حق مولا کرد یا نکرد؟ یا اینا که حالا گفتید دست شما درد نکنه، اما ظلم بالاخره شد یا نشد؟ میگیم بله ظلم شد، ظلم به این معنا. البته ظلم شدید نیست، ظلم شدید همین بود که مولا حکمم کرده باشه، اما اینم یک درصدی و یک مرتبه ای از ظلم به حساب میاد که این مخالفت کرده است با رضایتی که براش کشف شده یا عدم رضایتی که براش کشف شده. این کشف کرده از رضایت یا عدم رضایت مولا رو، در این حال دارد با اون مخالفت میکنه و به همین مقدار ظلم کرده و استحقاق عقاب دارد. بله اگر علاوه بر این خود مولا حکم هم صادر کرده باشد، طبیعتا این جدیتر هست ظلم و اون استحقاق عقاب هم سنگین تر. حالا از این نکته که بگذریم، اون مسئله ای که میگم ان نجات فی الصدق، چون که این برای خود ما هم واقعا جای بحث دارد، واقعا این حلش چطور هست، باید اینو حل کرد. کلمات هم انقدر اینجا پراکنده است، اینقدر حرفا مختلفه، هر کسی یه چیزی میگه و بعد صدر و ذیل مطالب با هم نمیسازه و بعد مبنای اتخاذی در اصول با رفتار فقهی نمیسازه. اینو انسان از بزرگانی اصلا خلاف انتظارم هست، اما این رو میبینن تو اصول چیزایی گفتن، تو فقه یه جور دیگه رفتار کرده. اینو اصلا خیلی اینجا بحث پیچیده است. درستون فهمتون که حالا یکی از مطالبی که هستش که کماکان این بالاخره حلش برای ما مشکل هست، باید روش تأمل بیشتری داشته باشیم، این هست که اساساً خود، حالا ما از اون کبران بگذاریم، اساساً این خود این حسن و قبحی که مطرح میشه، ما چطور میخوایم بگیم که این حسنه و این قبیحه؟ از کجا ما این رو بخوایم ثابت کنیم که هذا الفعل حسنون هذا الفعل قبیحون؟ اصلا کجا؟ چون گفتیم حسن و قبح عقلی دیگه. خب من الان میخوام بگم هذا الفقه حسنون عقلا، میگی از کجا میگی؟ بر چه اساسی میگی؟ برهان چیه؟ دلیل چیه که هذا الفعل حسنون عقلا؟ آن این برهان شما چی؟ به نظر میاد برهان اینجا در کار نباشه. چه برهانی من دارم برای این که هذا الفعل حسنون عقلا؟ برهان بخوایم اقام کنیم، طبیعتاً باید که ما بگیم که این اولا بگید که آقا عرض محضر مبارکتون که خب بعضی مطالب رو گفتن، فرض بفرمایید که مطرح کردن که ما ببینیم که همه اقلا دارن این کار رو انجام میدن، بگیم قضایای عقل عملی اینها اتفاقیتون بین تمام الاقلا، همه اقلا دارن این کار رو انجام میدن، همه نظرشون همین هستش، فلزا ما در نتیجه بگیم که پس این همینی که اقلا همگی بر این مطلب اتفاق نظر دارند، خود این کشف میکند که این از حق عقل اونها برخواسته، تحت شرایط و موقعیت های دیگر این ذهنیت براشون ایجاد نشده، به خاطر زندگی در یک جامعه خاصی نبوده، به خاطر حضور در یک زمان یا مکان خاص نبوده، تربیت پدر و مادر یا تربیت اجتماعی نقش نداشته، آداب و رسوم نقش نداشته. چرا؟ چون در جوامع مختلف، و بفرمایید که در زمانهای مختلف این رو دارن. یه عبارتی رو من از نهج البلاغه، از نامه 53 نهج البلاغه براتون بخونم. امیرالمومنین در نامه 53 نهج البلاغه که معروف است به عهد مالک اشتر، اونجا خطاب به مالک اشتر میفرمه، این اواخر نامم هستش، یعنی نیمه دوم نام است، اون بهتر است بگم همون اواخر نامه هستش که خواست پیدا بکنید. اونجا اینطور میفرمان، میفرمان فانه، بله حالا عبارت قبلش حالا من دیگه نخوام خیلی بخونم، از یه تیکه قبلش میخونم، فحط عهدک بالوفا ورع ذمتک بالامانه وجعل نفسک جنتا دون ما اعطیت. حالا وفای به عهد داشته باشه و چوفنها، چرا بیان میکنن حضرت، فانه لیس من فرائض الله شیء الناس علیه اجتماعا، هیچ یک از فرایض الهی نیست که مردم این طور شدید بر او اجتماع بکنن، همه نظرشون همین باشه، مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم، شما آدم ها احوائشون و خواسته هاشون امیالشون بسیار متفرقه، آراء و دیدگاهشون بسیار متفرقه، اما تو این مسئله همه اتفاق نظر کرده اند، من تعظیم الوفاء بالعهود، مردم علارغم این تفرق احوا و تشتت آرائی که دارن همگی در این مسئله اتفاق نظر دارن، و قد لزم ذالک المشرکون فیما بینهم دون المسلمون، دون المسلمین، میگه حتی مشرکین نسبت به این مطلب وفای به عهد قراری میبستن، حتی با مسلمین، دون المسلمین جا به این معناست، حتی اگر با مسلمین قرار دادی میبستن پاشوایی میسودن، تو همون دور جاهلیت عهد و پیمانی اگر با مسلمین میبستن پاشوایی میسودن، شما میدن مثلا فرض کنید حتی در ماجرای شعب ابی طالب یا چیزهای از این قبیل، اینا قراردادی که نوشته بودن، یا این اگر قراردادی مینوشتند، اگر عهدی بسته میشد، اگر مطلبی وجود داشت، اینا پاش وای میسادن، آیا عهد و پیمان خودشون وای میسادن، و اینو خیلی زشت میدونستن، عهد شکنی و پیمان شکنی رو، و وفادار بودن به این مطلب. خب ما بگیم یه امور این چنینی مثل وفای به عهد، وفای به عهد این هستش که بگیم اینا از قضایای مدرکه از حق نفسه، یعنی عقلا با تمامی اختلافات زمانی و مکانی و تربیتی و فرهنگی که دارن، این چون این مسئله، فهم این مسئله ناشی از حق نفس اونهاست، لذا در این مسئله اجماع دارن و اجتماع دارن و اینجا در این مسئله اختلاف نظری وجود براشون ندارد، یه همچین بیانی رو مثلا ما بگیم که وجود دارد براشون. خب حالا این یک نکته‌ای هستش، لکن همین عبارت امیرالمومنین، شما ببینید ادامهش رو، حالا حضرت این استدلال خراب میشه به خاطر ادامه عبارت، حضرت ادامهش میفرمان که لمستوبلو من عواقب الغدر، به خاطر پیامدهای بدی که نسبت از پیمان شکنی دیدند، استوبلو آزمایش کردن، آزمایش کردن دن این نتایج بدی دارد، این شد یه امر عقلایی باست، عقلا همینطوره، عقلا وقتی یه امری براشون نتایج بدی داشته باشه ازش پرهیز میکنن، ازش پرهیز میکنن، این باز نشد که ما بگیم که یعنی چون این خوبه بهش پایبند باشن، نه اصلا بس این نیست، تا منفعت مصلحت اجتماعیشون اینطور حکم میکرد، مگر امر عقلای ما چی میگیم؟ همین میگیم دیگه، یعنی خود حضرت هم اینطور توضیح میفرمایند. خب اینو چیکارش بکنیم؟ بعضی آمدن خواستن این رو اشکال و مرتفع بکنن، یه فرض خاصی رو در نظر گرفتن، یه حی ابن یقظانی مثلا در نظر گرفتن، یه به قول این غربی ها رابینسون کروزهی در نظر گرفتن، یه کسیست که مثلا فرض فرمایید که این بگیم که عاشف الغابه و منفصلا عن المجتمع، یه کسی که بچه‌ایست در یک بیابانی، در یک جنگلی، در یک جزیره، هر چی دیگه است، اینقدر دیگه داستانا به شکل‌های مختلف مست. این بزرگ شده است، اصلا دور بوده از مجتمع بشری، این بزرگ شده است و تو اون فضا، خب حالا از قضا برخورد می‌کند با یک شخص دیگری که می‌خواد با اون سخن بگه، خب ازش سوالی می‌کنه، ازش سوالی میکنه، میگه آقا اینجا مثلا فرض کن تو این جزیره شرایط فلان چجوریه، مثلا اول نفر برخورد، حالا شما دیگه اشکال نکنید، آقا زبان از کجا برده، حالا دیگه اینا که اشکال نکنید دیگه، دقت میکنید، این حالا فرض کن که زبان هم خواست خداست دیگه، چیکار مجبور بوده، مجبور میخواست حرف بزنه، بعد چیکار کنه، حرف میخواد، چون که این اولین سخنی که میخواد بگه گرایش به صدق پیدا میکنه، یا کس وقتی میخواد حرف بزنه اول از همه حرف راست رو میزنه، حرف دروغ رو میزنه، حرف راست رو میزنه، ها؟ این چرا دروغ بخواد بگه؟ نه دروغ نمیخواد بگه، این راستو میگه، راستو بیان میکنه. عرض محضر مبارکتون که، و خود همین نشون میدهد که این شخصی که دور بوده از مجتمع بشری، دور بوده از تربیت و آداب و فرهنگ و این دور چیزا، اما در این حال انتخاب اولیش انتخاب، عرض محضر مبارکتون که بفرمایید که همین انتخاب صدقه، صدق رو انتخاب میکنه و بفرمایید که حرف راستشو میزنه. حالا البته یک نکته این هستش که ما به هر حال چنین چیزی رو شخصا که ندیدیم که واقعا ببینیم که این چه کار میکنه. حالا خود همین هم یک نوع حدس و گمانیست، عرضم خواهدتون که معلوم نیستش که این طور باشه، ما بگیم که حتما این طور هست و عرض محضر مبارکتون که حتما اینطور درک میکند و اینطور بیان میکند. به هر حال این اولا نمیتونیم اثباتش بکنیم، تجربه اینچنینی نداریم، نه تجربه اینجا ما برهان اقامه کنیم دیگه، خود این باز دیگه حدس و گمانیست، تجربه اینچنینی نداریم. ثانیا برای این که اگر در همین مورد، اگر در همین مورد اون منفعتش اقتضا بکند که دروغ بگه، دروغ نمیگه، منفعتش اقتضا بکنه، یه قضای اندکی برای خودش فراهم کرده است، میبیند الان میخواد بدین قضا رو برداره بره، منفعتش اقتضا بکنه، دروغ هم میگه، هیچ مشکلی هم ندارد. دقت بکنید آقای تو اون لحظه آیا واقعا احساس میکنه داره یه کار بدی میکنه؟ یعنی اینو حس میکنه که کار بدی کرده است یا نکرده؟ دقت میفرمایید چی عرض کنم؟ شاید الان به ذهن همه شما بیاد که چرا احساس ما کار بدی کرده خیز. خب این شاید به خاطر تربیت ماست، شاید به خاطر آدابی است که مثلا ما تحت او قرار گرفتیم، تعلیماتی است که ما تحتش قرار گرفتیم، اما این به خودی خود درک میکند که عرض منظرتون که این یه امری است که، یعنی یک ضرورت اخلاقی اینجا وجود دارد که ما فرض کنیم که از این بخوایم استفاده بکنیم. این به نظر نمیاد خیلی این استدلال ها قابل پذیرش باشه. ببین باز تاکید بکنم، من نمیخوام این حرفا رو رد بکنم، لکن یه برهان قاطعی که من پاش وایسم بگم همین است و لا غیر، اینو میخوایم درست بکنیم، دقت بفرمایید، وگرنه فل جمله همه ما اینا رو میفهمیم، همه ما میگیم بله راست میگید، حرف خوبیه، اما اینکه یه برهانی باشد بر این مطلب، این یک مقداری مشکل هست که ما بگیم که اینطور. حالا عرض مسئله مبارکت می که خب این یه مطلبی هست که بعضی اصلا اومدن گفتن که اینی که این بخواد انتخاب بکند صدق را، متوقفه برای این است که از قبل حسن صدق رو پذیرفته باشه. بعد بگیم از کجا حسن صدق رو پذیرفته؟ خب این های توجه داشته نداشته فلان، این حالا بحث اینطوری هم بعضی ها مطرح کردن، اما اجمال قصه همین استش که ما بگیم که ما دلیلی نداریم بر این که این آدم حتماً صدق رو انتخاب میکرد و صدق رو مطرح میکرد. حالا علا فرضی هم که شما بگید که آقا این صدق رو قبول میکرد، باز ما دلیلی نداریم که اگر این مصلحتش خودشو در کذب میدید باز هم صدق رو انتخاب میکرد، نه این از کجا میتونست که صدق رو انتخاب بکنه؟ پس این خیلی برای ما روشن نیست و از این نکته ما نمیتونیم استفاده بکنیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم حتما این یه چیزی که عقل این رو میفهمد و این ناشی از حق نفسه و ناشی از تأدیب مؤدبین و تعلیم معلمین و ثقافت المجتمع و حتی قوانین مقننین، گاهی وقت قانون انسان رو یه جوری بار میارد که به یه سمتی حرکت بکنن، گاهی فرهنگ سازی میشه به قدری که دیگه اصلا زشت جلوه میکنه. آیون شاید ذهن مبارکشون باشه سیگار کشیدن در فضاهای عمومی در همه جا اینقدر عادی بود که خدا میدونه واقعا عادی بود، یعنی اصلا خیلی طبیعی طبیعی بود. حالا من خارج از ایران رو عرضه میکنم، تو مثلا عراق و اونجور جا که اصلا اصل پذیرایی مثلا برای همین حیات مذهبی سیگار بود و این اصلا یه آقای نقل میکرد برای ما، کربلایی بود ایشون، میگم مثلا هیئتایی بود که جمعیت زیاد بود که دیگه نمیشد سیگار رو جلوی افراد تعارف بکنن، میگم موقع شور جمعیت و هجوم هیئت و از این حرفا یه نفر میرفت بالای چارپایی وای میساد سیگار میریخ رو سر جمعیت، میگم میریخ رو سر جمعیت و جمعیت سینه زن همینطور شور عزاداری فلان از حرفا این سیگارا رو جمع می‌کردن. یعنی اینطور ممکن بود غذا ندن، چایی ندن، هیچی نبود، اما سیگار نمی‌شد. اصلا این خیلی مطلب تو خب ایران اصلا به این شدت نه، ولی به هر حال این همه جا افراد سیگار میکشیدن، بالاتر از اصلا سیگاری ها محترم بودن، یعنی افراد دیگه باید رعایت حال اونا رو میکردن، وسایل سیگار براشون فراهم میکردن که آقا یه وقت اذیت نشه. در عرض مدت کوتاهی تو کشور ایران این کار انجام شد با یه فرهنگسازی فرنزا. الان واقعا به عکس شده، الان واقعا بله از تو فضاهای عمومی، مثلا فرض تو تاکسی، تو تاکسی طرف سیگار میکشه، تمام فضای تاکسی مثلا خفه میشد انسان. اما واقعا حالا مثلا خودم فکر میکنم تجربه شخصی خودم، اصلا احساس نمیکنم بده، طبیعیه دیگه. تو چته؟ تو چرا اینطوری مثلا خوشت نمیاد؟ مثلا تو یه مشکلی داری، برو خودتو درمان کن. اصلا که خوشت بیاد از این مطلب چطور مثلا میخواد پس چه اصلا کاملا این طبیعی جلوی تو. میخوام بگم اینا رو کم نبینیم، این فرهنگ سازی رو، این ادب رو، این تعلیم آداب رو از این حرفا. خب این خیلی کارو سخت میکنه، خیلی کارو سخت میکنه که ما بخوام اینا رو بفهمیم. لذا صرفاً با یک نوع چیزهای دیگه، مثلا بگیم آقا حالا از اون حرف هاست، ولی خب بالاخره چاره ای نداریم. مثل اونجایی که در بحث ظهور میگفتیم که آدم از یک معنای از یک جمله فهمید، بعد به خودش فکر کنه چرا من این معنا رو فهمیدم، آیا چون مثلا دارای این شرایط هستم، آیا چون در این زمانم، آیا در این مکانم. اینا خیلی دستش به جایی بند نیست. اینجا همینطور بگیم شخص مثلا بگه که آقا چرا من میفهمم این خوبه، آیا این به خاطر این نیست که من در یه جامعه خاصی زندگی میکنم که آداب و رسوم این جامعه اینطور اقتضا میکنه؟ آیا به خاطر معلمینی نیست که من دارم؟ آیا به خاطر خانواده‌ای که نیست من دارم؟ آیا به خاطر این نیست؟ آیا به خاطر اون نیست؟ چیزای از این قبیل. من حالا نمیخوام مثالش رو بذارم چون نمیتونیم بگیم مثلا عرب مثلا، چون که زشته، درست نیست. اما بعضی از کلمات، حالا دیگه خیلی میگفت که چیز شده است دیگه، انتهای بعضی کلماتی که الان اصلا ما تصورش هم نمی کنیم که بخوایم به دهان جاری بکنیم، اصلا فکرش هم میکنیم زشته، اصلا فکرش هم زشته، خود کلمه بهش فکرم میکنیم احساس اشمعزاز و زشتی داریم. این مثلا خیلی نگذشته، 60 سال پیش، 70 سال پیش عادی مردم این کلمات رو میگفتن. حالا خیلی باز بکنیم، انواع اقسام کلماتی که اشاره به خروجی های از بدن انسان دارد، در مرزد که اینا خیلی عادی بوده، خیلی عادی بوده. حالا بررسی میکنن جامعه شناسان، میگن این فرهنگ کارمندیه، مثلا مردم از روستانشینی و شهرنشینی و بعد فرهنگ کارمندی اقتضا میکرد که مثلا دیگه این کلمات آرام آرام دیگه نگن و بعد یه فرهنگی شد. دقت میکنین؟ وگرنه حالا شما اگه برخورد کنین با اون پیرمردای اصیل قدیمی که هنوز خیلی آلوده نشدن به فضاهای جدید، به شکل کاملا طبیعی این کلماتو میگن و تعجب میکنن شما چرا مثلا یه جوری برخورد میکنید. مگه چی دارم میگم؟ همینه دیگه. دقت کن، میخوام بگم اینطوره. یعنی حالا حتی واسه همین پیرمردان من الان دیگه خیلی اصلاح شدن، یه خورده میریم قدیمتر مثلا 30 سال پیش، حالا مثلا یادمون میاد مثلا همینطور خیلی طبیعی این پیرمردان اینا رو میگفتن و هیچ هم بد نمیدونستن. خب اینا تحت تاثیره. خب اینا رو عرضه کنم به خودم، بگم نکنه الان من که قبیح میدانم، این قبیح دانستنم تحت تأثیر این تعلیم و تربیت خاص بوده، تحت تأثیر این آداب و رسوم بوده، پس بگم این ناشی از تأدیب و تلقینه. خب این احتمالات رو بررسی بکنم. اگر خوب بررسی کردم، دیدم، مطالعه کردم، حالا نه به عنوان شخص عادی، به عنوان فقیه منظورم هستش، به عنوان فقیه در جایگاه فقیه فرض بفرمایید، حالا فقیه یعنی انسان اهل دقت دیگه، آمد و بررسی کرد و دید و فلان از اون، دید نه واقعا یه منشأ خاصی به جهت تأدیب و تلقین و تعلیم و اینها براش پیدا نمی کند و علارغم وجود این جور نکات او کماکان براش این نظرش بود این حسنه، مثلا این امر حسنی هستش، یعنی یه ویژگی های خود اون عمل دارد که اون حسن ازش استفاده میشه و چیزی غیر از این نیست. عرضون خواهدون که و از قضا گاهی احساس میشه حتی تو جامعه خلاف اون رواج دارد، مثلا کذب در جامعه رواج داره. عرضون خواهدون که ارتشاء در جامعه رواج داره، مثلا رباخاری در جامعه رواج داره. این که کسی یه پولی بده که تو صف بزنه و اون الفضل لمن سبق رو بشکنه، این قانون رو در این که سابق نیست اما فضلی پیدا بکند، این ممکنه رواج هم دارد. اما شخص احساس بکند که مثلا نه به خاطر اون تعلیماتش، بلکه اجمالا این به خاطر همون از حق به ذهنش برمیاد که یه همچین چیزی باشد، همون قضایای تفصیلیهی که عقل عملی دارد، مثل حسن صدق و قبح کذب و حسن عفو و گذشت و قبح ایزاء بلا تقصیر و چیزهای از این قبیل رو ما بگیم که یک انسان سوی، یک انسان معتدل و معمولی با فرض اون احتمالاتی هم که عرض کردیم که نکند در اثر تأدیب و تعلیم و تلقین و اینجور چیزها باشد، اینا رو هم تو ذهنش در نظر بگیره، ولی ببینیم باز همین حسن یا این قبح از ذهنش پاک نمیشه و بعد در نتیجه بگه که خب پس دیگه این حسن قبحیست که من عقلا میفهمم و ناتحسین و تقبیحیست که ناشیست از حق به نفس من و حق قلب من، حق عقل من، و این رو بفهمیم. حالا به هر حال اینا اون راه هاییست که مطرح میشه، اما آیا این میتونه باز ما رو به جایی برسونه یا نه؟ بالاخره گفتی که قلم اینجا رسید سر بشکست. به هر حال خیلی مشکله، خیلی مشکل هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.